ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 4 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 24 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون هر کجای این جهان پهناور که هستید، در ایران و منطقه و در جهان. به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای با حاصل تلاش همکارانم همراهی می‌کنم و در صف نخست همین همکارانی که نام بردم فرهنگ قدیمی نیست با تازه ترین خبرها و با او آغاز میکنیم.
با درود فراوان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تحریم‌های جدیدی علیه کره شمالی وضع کند. به گزارش رویترز، آقای ترامپ پیش از صرف نهار با نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت با اشاره به شدت گرفتن تنش در شبه جزیره کره به علت برنامه اتمی کره شمالی با آزمایش‌های موشکی پیونگیانگ گفت وضعیت موجود در کره شمالی غیر قابل قبول است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین کره شمالی را تهدیدی واقعی علیه جهان دانست و افزود کره شمالی یک مشکل بزرگ جهانی است و باید سرانجام این مشکل را حل کنیم. با افزایش تنش‌ها میان پیونگیانگ و واشنگتن، رسانه‌های دولتی کره شمالی اعلام کردند که این کشور آماده است برای اثبات توان نظامی خود ناو هواپیمابر کارل وینسون آمریکا را غرق کند. قرار است این ناو هواپیمابر به همراه نیروی دریایی ژاپن در یک مانور نظامی در نزدیکی فیلیپین شرکت کند. روز دوشنبه در پی راه یافتن امانوئل مکرون به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، ارزش سهام در بازارهای اروپایی افزایش یافت و ارزش یورو نیز در برابر دیگر ارزها تقویت شد. در انتخابات روز یکشنبه ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون از حزب تازه تأسیس به پیش با 23.9% آرا و مارین لوپن از حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه با 21.4% آرا به دور دوم راه یافتند. خانم لوپن با اتحاد اروپا مخالف است، اما رقیبش آقای مکرون از عضویت فرانسه در این اتحادیه حمایت می کند. در همین حال کمیسیون اروپا که از نهادهای مهم اتحادیه اروپا است، در اقدامی کم سابقه از امانوئل مکرون حمایت کرد. در ایران محمد جواد لاریجانی، یکی از اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما، میگوید اسحاق جهانگیری معاون اول دولت و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدای پوششی حق شرکت در مناظره‌ها و برنامه‌های صدا و سیما برای ریاست جمهوری را ندارد. آقای لاریجانی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم که روز دوشنبه منتشر شد همچنین افزود که از نظر او اسحاق جهانگیری حتی صلاحیت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را هم ندارد. در این باره گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. وقوع طوفانی با سرعت بیش از 70 کیلومتر در تهران در شامگاه دوشنبه باعث لغو چند ساعته پروازهای فرودگاه مهرآباد و مصدوم شدن تعدادی از شهروندان شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، طوفانی با سرعت بین 72 تا 100 کیلومتر در غرب استان تهران وزیدن گرفت. خبرگزاری‌های ایران همچنین بر اساس مشاهدات از مصدوم شدن چند تن از شهروندان به دلیل اصابت اشیای سنگین نظیر سنگ نمای ساختمان‌ها، آنتن ماهواره و میله‌های داربست ساختمان‌های نیمه تمام خبر دادند. هنوز گزارشی درباره تعداد مصدومان منتشر نشده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. در جریان تازه ترین ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار خواهیم گرفت. درخواست تجدید نظر در حکم 5 سال زندان نازنین زاغری در دادگاه تجدید نظر رد شد.
اینها در حقیقت دادگاه تجدید نظر نیستند، دادگاه تایید نظر هستند.
پیشروی نیروهای دولتی سوریه در برخی از مناطق تحت کنترل مخالفان، با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، در استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه هستیم. آقای مهرابی، به شما خوش آمد میگم و شامگاه یک شنبه مراسم قرعه کشی برای تعیین زمان پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. این برنامه‌ها از کی آغاز خواهند شد؟
بر اساس گزارش که صدا و سیما اعلام کرده، اول این برنامه‌ها از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد و در این روز آقای هاشمی طبا و آقای رئیسی و آقای اسحاق جهانگیری برنامه‌های تبلیغاتی خودشون رو ارائه خواهند کرد در بخش‌هایی از تلویزیون و رادیوی ایران.
خب، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها هم برگزار میشه. گروه‌های سیاسی برای انتخابات شوراها چه برنامه‌هایی دارن؟
هنوز با توجه به اینکه نامزدهای شورا تایید صلاحیت قطعی نشدن و فرصت هست برای تایید صلاحیت قطعی، طبیعتاً گروه‌های سیاسی فهرستای خودشون رو ارائه نکردن، ولی رایزنی‌های زیادی درباره انتخابات شوراها در جریان هست و طبیعتاً در طیف‌های مختلف افرادی تلاش میکنن که وارد فهرست‌های سیاسی بشن. از این جهت که در این دوره تعداد زیادی از چهره‌های اصلاح طلب تایید صلاحیت شدن، شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان کار سختی رو خواهد داشت برای ارائه یک فهرست واحد و در این مدت شبکه‌های مجازی هم بسیار فعال بودن درباره فهرست‌ها و برخی پیشنهاد کرده بودن که اعضای شورای شهر چهارم که انتقاداتی از رفتار اونها وجود داشته و از نظر برخی از اصلاح طلبان نظارت درستی بر عمل کرده شهردار تهران نداشتن، در این دوره در فهرست اصلاح طلبان قرار نگیرن، ولی آقای کمالی دبیر کل حزب اسلامی کار و از اعضای شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان گفتن که این شورا یک آیین‌نامه‌ای رو برای حمایت از نامزدها تهیه کرده، ولی در اون آیین‌نامه نکات هست و نامزدها بر اساس اون انتخاب میشن و این که اعضای شورای فعلی در این فهرست نباشن در اون آیین‌نامه دیده نشده و عملا شورای سیاست گذاری فعلا تصمیمی نداره که این اعضا رو در فهرست خودش قرار نده.
آقای مهرابی، رئیس قوه قضاییه و همچنین رئیس مجلس ایران، برادران لاریجانی، از نامزدهای انتخابات خواستن که به مردم وعده‌های بی اساس ندن. صحبت‌های رؤسای این دو قوه چه موضوعاتی رو شامل شده؟
البته رئیس قوه قضاییه به صورت کلی صحبت کردن و مصداقی رو بیان نکردن. علی لاریجانی از سیاست‌های دولت گذشته درباره به تعبیرشون پول پخش کردن بین مردم انتقاد کرده و از نامزدها خواستن که این وعده رو مطرح نکنن که با شأن و
کرامت. دولت گذشته منظور دولت حسن روحانی است یا
دولت آقای احمدی نژاد؟ از نامزدهای انتخابات خواستن که وعده‌های مبنی بر پول پخش کردن بین مردم مطرح نکنن، چرا که به تعبیرشون خلاف شأن مردم هست و اشارهشون میتونه به بحث توزیع یارانه‌ها باشه که برخی از نامزدها مطرح کردن. الان اما موضوعی که در این روزها خیلی مطرح هست موضوع ایجاد شغل هست و کاهش بیکاری که آقای قالیباف وعده دادن که 1,300,000 شغل در طول یک سال ایجاد کنن و در طول دوره 4 ساله 5,000,000 شغل ایجاد بشه، که آقای جهانگیری معاون اول آقای روحانی که خودشون هم نامزد انتخابات هستن اعلام کردن که یا ایشون به تعبیر یک ضرور مسئله مشهور نمیفهمن که شغل چیه و یا نمیفهمن که 5,000,000 چی هست، به این معنا که ایشون نمیدونن که ایجاد یک شغل چقدر زمان و هزینه لازم داره و این وعده‌ای که میدن در واقع دروغ هست. و آقای قالیباف امروز جواب ایشون رو دادن و گفتن که اونهایی که این وعده ایشون رو باور ندارن نگاهشون به جای دیگر هست، همون انتقادی که اصولگرایان از دولت آقای روحانی مطرح کنن و میگن که نگاهشون به تعبیر اونها به ظرفیت‌های داخلی نیست و بیشتر به کشورهای خارجی و سرمایه‌گذاری خارجی بعد از برجام نظر دارن.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی، روزنامه نگار، در استودیو همراه بودیم و تازه ترین ها را در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخابات پیش رو، شنیدیم. و نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. بریم ما از شما بشنویم.
میخوام خواستند که مناظری تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری رو غیر مستقیم پخش کنند، بعدش رو سانسور کنند، ولی صدای ما ملت اینا رو به لرزه در آورد و تصمیمشون عوض شد. این نظام اگر ما تعاون و همکاری داشته باشیم هیچ غلطی نمیتواند بکند.
بهتر اینه که در انتخابات اونایی که شرکت میکنن لااقل یک نی بزرگی برای که به این کاندیداها بدن، هیچ کدوم اسم اینا رو ننویسن و خودشون انتخاب کنن، مثلا آقای شعله سعدی این اون، دو سه نفر اسم اونها رو بنویسن که از صافی شورای نگهبان نیامده بیرون. بالاخره یک اما اگر جلوشون گذاشته میشه، نه اینکه راحت هر سال بیان یه دیر از اون صافی بدن بیرون، مردم هم طبق عادت صبح شناسنامه درشون برن و همونا رأی بدن، از روز بعدم باز تو سر مردم بزنن و باز بدوزن و باز بگرگن و باز ببرن، مردم هم ناله بزنن. این که رسم زندگی نیست، مرگ تدریجیه.
جناب آقای بهمانی فضلی، فرمایش فرمودید که پخش زنده مناظره کاندیدای رئیس جمهوری هزینه برداره، عهدتون بر نمیاد. آقای عزیز، ای که دریا تخت خورده و شدید وزیر کشور، این همه آدم کشتن و این همه اختلاط کردن، یه مقدار از اون پولایی که این همه اختلاط کردن و جیب زدن و تو حسابا خوابوندن بیارید از اونا خرج کنید دیگه. البته فرقی برای ما ملت نمی کنه چه زنده پخش کنید مناظره رو، چه مرده پخش کنید، آش همون و کاسه همونه. همه اینا شو و نمایش و تشریفاتیه که برای کلا گذاشتن سر ما مردم، سرگرم کردن سر ما مردم دارید به کار میبرید.
خواستم بگم اون آقای سخنگوی ذبحه منافقین یا مجاهدین خلق که در رابطه با مخفی و پنهانکاری جمهوری اسلامی در رابطه با صلاح هسته‌ای حرف زد، این دروغ و کذب محض است و برنامه هسته ایران بسیار شفاف و زیر نظر آژانس و این را آژانس بارها تأکید کرده بر آن. ما ملت ایران ملتی مستقیم و متحد هستیم در برابر خیانت خائنان به این سرزمین در کنار برادران ارتش و سپاه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و یادآوری کنم که گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. بقیهش به عهده رادیو فرداست. رسوندن پیام و صدای شما به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و بشنوید که ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری رتکلیف، روز دوشنبه به آسوشیتد پرس گفت که اوایل هفته جاری خبردار شده که درخواست تجدید نظر در مورد حکم 5 سال زندان برای همسرش نازنین زاغری رد شده است. نازنین زاغری رتکلیف که سال گذشته همراه با کودک خردسالش برای تعطیلات نوروزی به ایران سفر کرده بود، هنگام خروج از ایران به وسیله اطلاعات سپاه در فرودگاه بازداشت شد. به گفته رسانه‌های ایران او از سوی نهاد بازداشت کننده به براندازی نرم متهم شده، هرچند که ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری روز دوشنبه به آسوشیتد پرس گفته هنوز به همسرش گفته نشده که اتهامش چیست. این شهروند ایرانی بریتانیایی، منظور نازنین زاغری رتکلیف، برای بنیاد تامسون رویترز، بازوی خیریه خبرگزاری رویترز کار میکرد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با رادیو فردا از رد درخواست تجدید نظر در حکم نازنین زاغری میگوید:
بسیار متاسفم که دادگاه تجدید نظر همان اشتباه دادگاه بدوی رو کرد و متاسفانه چند شعبه در دادگاه انقلاب هستند که ما به تمسخر با آنها میگفتیم شعبه تایید نظر، یعنی دادگاه هایی هستند که در تجدید نظر کاملا مطیع وزارت اطلاعات هستند و حکم اولیه که بر مبنای درخواست وزارت اطلاعات صادر می شود رو عیناً تایید می کنند. اینها در حقیقت دادگاه تجدید نظر نیستن، دادگاه تایید نظر هستن.
خانم عبادی، رسانه های ایران میگن که نازنین زاغری رتکلیف از سوی نهاد بازداشت کننده به براندازی نرم متهم شده، حالان که ریچارد رتکلیف شوهر خانم زاغری روز دوشنبه امروز گفته که هنوز به همسرش اعلام نشده که اتهامش چه هست. شما عدم اعلام جرم به رغم محکوم شدن رو چگونه تعبیر میکنید؟
این هم نمونه دیگریست از این که دادگاه های ما چگونه تحت تاثیر مامورین امنیتی هستند، نشانه دیگریست از عدم استقلال دادگاه های ایران. و اصولا دستگیری خانم زاغری نوعی گروگانگیریست برای اینکه از دولت انگلیس درخواست اموالی رو بکنن که دولت ایران خودش رو مستقل اون اموال میدانست. رفتاری که آقای اوباما کرد با دولت ایران و در چمدان پول فرستاد برای آزادی 4 گروگان ایرانی آمریکایی که در زندان بودند، در جمله خبرنگار واشنگتن پست، دولت ایران رو بد عادت کرده و باعث شده افرادی که دارای 2 تابعیت هستند در معرض خطر قرار بگیرند، برای اینکه دولت ایران از طریق دستگیری اونها به خواستهای غیر منطقی خودش برسه.
خانم عبادی، کانون مدافعان حقوق بشر، نهادی که شما مدیریت و ریاست اون رو بر عهده دارید، 20 روز پیش خبر دادید که مسئولان دستگاه قضایی ایران به نازنین زاغری اجازه ندادن تا حتی در ایام نوروز با بستگانش تماس تلفنی داشته باشه، به رغم اینکه این خانم یک فرزند دختر 2 ساله داره.
در حقیقت فشارهایی که بر نازنین میاد به خاطر این است که دولت انگلیس رو هر چه سریعتر وادار به دادن باجی بکنند که دولت ایران درخواست داره و طبق اطلاعاتی که ما داریم به مدت 20 روز اون حتی نتوانسته بود تلفنی با خانوادش در تهران تماس بگیره و حال بچهش رو بپرسه. به انواع اقسام بهانه ها مسئله تلفن هفتگی که فقط به میزان 3 دقیقه است کنسل میکنند، امکان ملاقات از پشت شیشه هم بسیار کم بهش میدن. اینطور نیست که تا به امروز امکان ملاقات نداشته باشه، ولی که این امکان رو بسیار کم بهش میدن و به هر بهانه ای سعی میکنن ملاقات ها و تلفن ها انجام نشه برای اینکه نازنین بیشتر تحت فشار قرار بگیره.
خانم عبادی، آنچنان که از خبرها برمیاد سفیر بریتانیا در ایران هم موفق نشده با خانم زاغری رتکلیف ملاقاتی داشته باشه.
خانم زاغری چون تابعیت انگلیس رو داره واسه حتما بتواند با سفیر انگلیس ملاقات بکنه و از خدمات قضایی که سفارتخانه در اختیار او قرار میدهد استفاده بکنه، اما از این حق از روز اول محروم شده. علتش هم در حقیقت به خاطر فشار بیشتر به این زن او را گروگان گرفته. اما علت ظاهری که حکومت ایران اعلام میکند این است که ما تابعیت دوم ایشان را قبول نداریم. ایشون با پاسپورت ایرانی آمده به ایران، بنابراین از نظر ما ایرانی است و سفیر انگلیس حق نداره اون رو در زندان ملاقات بکنه. اما در این حال مایلم یه چیزی رو اضافه بکنم که در شرایط مساوی، یعنی شهروندان ایرانی که تابعیت کشور دیگری رو دارن و در اونجا به زندان رفتن، مثل کسانی که در مالزی در زندان هستن، مثل کسانی که در ارمنستان و کردستان در زندان هستن، سفیر ایران میره ملاقات میکنه و خدمات قضایی رو به اونها میدن. از جمله خانمی که در هند متهم شده بود به قتل غیر عمد یک بچه، آقای ظریف و همچنین سفیر ایران رفتن و صحبت کردن و موجبات آزادی این خانم رو فراهم کردن، اما عین همون کار رو اجازه نمیدهند که اتباع ایران که تابعیت کشور دیگری رو هم دارن در ایران زندان هستن از همان حقوق برخوردار بشوند و این چیزی نیست جز عدم استقلال دادگاه‌های ایران.
قوه قضاییه ایران درخواست تجدید نظر در حکم زندان نازنین زاغری را رد کرد، با دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در این باره آشنا می شدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
و اما نیروهای دولتی سوریه در برخی مناطق تحت کنترل مخالفان پیشروی کردند. برای دریافت اخبار بیشتر در این باره به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه میریم. ایلیا، اگر صدای من رو دارید، اخبار بیشتر در این باره را از شما بشنویم.
بله الهه، اینطور که گزارش های قطع میکنه، نیروهای دولتی سوریه تونستن پیشروی قابل توجهی در حومه شمالی استان حما داشته باشن. در حقیقت اونها اکثر مناطقی رو که قبلا مخالفان در حمله که حدود 2 ماه پیش انجام داده بودن و اونها رو تصرف کرده بودن، حمله ناگهانی هم بود، دوباره نیروهای دولتی بازپس گرفتن، تونستن شهر حلفا در غرب رود آسی رو از مخالفان بازپس بگیرن. این حمله همراه بود با ده ها حمله هوایی که مخالفان مدعی هستن جنگنده های روسی هم در اون شرکت کرده بودند. برجسته این پایگاه مخالفان در حومه شمالی استان هما، یعنی شهر اللتامنه، الان در تهدید نیروهای دولتی قرار گرفته، چرا که حملات ادامه داره. مخالفان داشتن سعی کردن فرودگاه نظامی هما رو به کنترل خودشون در بیارن، اما با حمله‌ای که نیروهای دولتی تا 24 ساعت گذشته انجام دادن، از فرودگاه نظامی هما بسیار دور شدن، چرا که مخالفان به روستای ارزه که واقع در 4 کیلومتری فرودگاه بود رسیده بودن.
در جنگ با داعش نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک هم پیروزی‌هایی کسب کردند.
نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک تونستن وارد شهر الطبقه بشن. شهر الطبقه که از پایگاه‌های مهم داعش بود در استان الرقه، و ورودشون به این شهر به معنی این هست که الان درگیری‌های خیابانی ادامه داره، داره صورت میگیره در شهر الطبقه، و کنترل این شهر توسط نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک به معنی تقریبا تکمیل حلقه محاصره بر گرد شهر الرقه خواهد بود که در تصرف گروه داعش قرار داره.
و بالاخره اون که رئیس جمهوری آمریکا میگه که شورای امنیت در نشون دادن واکنش به حمله شیمیایی در سوریه شکست خورده. جزئیات بیشتر این رو اگر بتونی کوتاه بهمون بگی.
الان این صحبت ها رو آقای ترامپ امروز در دیدار با نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت مطرح کرده، و بعد از این صحبت ها که گفته باعث ناامیدی بزرگ آمریکا شده، ایالات متحده یک مرکز تحقیقات سوری رو که مرکز تحقیقات نظامی بود تحریم کرد، و وزیر خزانداری آمریکا گفته این تحریم نشون میده که ایالات متحده بسیار جدی هست با برخورد با عاملان حمله شیمیایی در سوریه.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. زنده و مستقیم میشنیدیم. در سالروز یادبود میلیون ها قربانی هولوکاست در جنگ جهانی دوم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی بدون ذکر نام حکومت ایران گفت نباید خطر ناشی از رژیمی را که آشکارا از نابودی اسرائیل میگوید نادیده گرفت. نخست وزیر اسرائیل نیز به مناسبت روز یادبود قربانیان هولوکاست در سخنانی گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش و جمهوری اسلامی ایران را دو عامل اصلی و افراطی یهود ستیزی در جهان اسلام نامید. نادر صدیقی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر نسبت به یهود ستیزی و تروریسم هشدار داد و گفت تروریسم باید نابود شود و نمیتوان تهدیدهای رژیمی را که آشکارا از نابودی اسرائیل میگوید نادیده گرفت.
We must stamp out prejudice and anti-Semitism everywhere it is found. We must defeat terrorism and we must not ignore the threats of a regime that talks openly of Israel's destruction.
رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام ویدیویی خطاب به نشست ویژه کنگره جهانی یهودیان در نیویورک گفت و همه کسانی که از گوشه و کنار گیتی در نیویورک گرد آمده اند میگویم که ایالات متحده مستحکم در کنار کشور اسرائیل ایستاده است.
America stands strong with the state of Israel.
در نشست ویژه کنگره جهانی یهودیان که برای گرامی داشت قربانیان هولوکاست جنگ جهانی دوم در نیویورک برگزار شد، رونالد لودر رئیس اجرایی این سازمان یهودی نیز گفت که در هولوکاست 6 میلیون انسان کشته نشدند، بلکه 6 میلیون قتل از انسانهای بیگناه صورت گرفت.
Women and children who were murdered in the Holocaust, each of them died for only one reason.
آقای لودر گفت زنان و کودکان به قتل رسیدند به دلیل آنکه آنها یهودی بودند. آنها قربانی سکوت و بیتفاوتی جامعه جهانی شدند و از این روز که در کنگره جهانی یهودیان ما هرگز آرام نخواهیم گرفت تا وسعت این جنایت غبار زمان به خود نگیرد.
You can be absolutely sure that as Secretary General of the United Nations I will be in the front line.
آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل متحد نیز طی سخنانی اطمینان داد که در کشمکش علیه یهود ستیزی او در خط مقدم پیکار خواهد بود تا اطمینان یابد که سازمان ملل متحد هر چه در توان دارد علیه یهود ستیزی به کار گیرد و در صورت امکان آن را از صفحه روزگار محو سازد.
در سالروز یادبود میلیون‌ها قربانی هولوکاست در جنگ جهانی دوم. گزارشی بود از نادر صدیقی.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که در اون هر بار با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا میشیم. بشنویم پارادوکس رو از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. او 20 آذر ماه سال 95 برای اجرای حکم 7 سال زندانش توسط ماموران قرارگاه سارالله سپاه پاسداران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد، حکمی که مبنای آن شکایت اطلاعات قرارگاه سارالله سپاه بود به اتهام‌های امنیتی. امید علی شناس، فعال مدنی زندانی، اولین بار شهریور ماه سال 93 توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد و مدت 16 ماه در بازداشت بود. او 6 ماه از این مدت را در بند 2 الف اوین، بند ویژه اطلاعات سپاه، زندانی و تحت بازجویی بود. امید علی شناس دی ماه سال 94 با وثیقه 700 میلیون تومانی آزاد شد، اما کمی بعد در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه در دادگاهی چند دقیقه‌ای به 10 سال زندان محکوم شد. این حکم بعدها در دادگاه تجدید نظر به 7 سال کاهش یافت. امید علی شناس 34 سال دارد و فارغ التحصیل رشته شهرسازی است. او به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران متهم شده، در حالی که به گفته خانواده‌اش هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و این حکم تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی او برایش صادر شده است. انتشار مطالبی انتقادی روی شبکه‌های اجتماعی درباره حکم اعدام، دفاع از حق تحصیل بهائیان و وضعیت حقوق بشر در ایران، دیدار و همراهی با خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های قربانیان حوادث سال 88 و شرکت در تجمعی در دفاع از شهروندان کوبانی از جمله فعالیت‌های امید علی شناس بوده است. سیمین ایوززاده، مادر امید علی شناس، هم در پی اعتراض به صدور حکم زندان برای فرزندش اسفند ماه سال 94 در دادگاه کیفری استان تهران به 91 روز زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. او که از زمان بازداشت فرزندش تا زمان صدور حکم و اجرای آن دست از اعتراض بر نداشته، به اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع‌های غیرقانونی متهم شده است. شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر از صدور حکم زندان برای امید علی شناس و مادرش سیمین ایوززاده انتقاد کردند.
همراهان گرامی رادیو فردا، شما در تمامی بخش‌های خبری ما و مجلات مختلف با دیدگاه بسیاری از صاحب نظران، تحلیلگران و کارشناسان در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف آشنا میشید، از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرفته تا هنری و ورزشی و بسیاری دیگه. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه فکر میکنید؟ دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. خاموش نباشید. شماره پیامگیر تریبون آزاد رادیو فردا 00420221 21-12-21-12 است و شب و روز در اختیار شماست. به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم و خدا نگهدار تک تک شما باد.